صد هزار نیزه به ایش ضربه زده. میگه او اللهم صل علی محمد. سما للمنای الحمر حتی تکشفت، آسمان سرخ شد تا اینکه کم کم گرد و غبار نشست. دیدن امیرالمومنین شمشیر به دست ایستاده، سر و صورتش غرق خونه، ولی اون کسی که زمین افتاده امره. حالا دقت کنید، ما اگر امیرالمومنین فقط یه آدم قوی پنجه شمشیر زن بود که اینجوری بیچارش نمی شدیم که آقا، این که می شد یه کشتیگیر قوی، یه پهلوان قوی. جمعت فی صفات کل افدادو، امیرالمومنین کنار این که برترین شمشیر زن عالمه، کنارش مهربون ترین فرد عالم هم است. امیرالمومنین اون لحظه ای که در میدان بود، همسرش در مدینه از گرسنگی می لرزید، اونم برترین فرد عالم. در جنگ تن به تن غنیمت مال پیروز بود. دیدن امیرالمومنین حرکت کرد به سمت سپاه، دست به لباس ها و وسائل امر نزد. حتی این زره رویی، چند سری زره می پوشیدن، این زره رویی هزار یا چند هزار درهم می‌ارزید، یعنی چند سال امیرالمومنین میتونست با اون زندگی کنه. به قول همین ابو تمام، هو سیف و سیف الله فی کل مشهد، میگه شمشیر خدا بود، شمشیر خدا فقط زور نداره، فقط خون نمی‌ریزه. چیکار کرد؟ امیرالمومنین فرمود که یا رسول الله، من وقتی امر رو زمین زدم قانون جنگیم بود غنیمت بردارن، الان هم این کار میکنه، اما این وقتی افتاد زمین به من گفت ببین من آبروی این لشکرم، منو برهنه نکن. و مرام امیرالمومنین این نیست که اگر حتی دشمنش از او چیزی بخواد و او مجبور نباشه عمل نکنه. چیزی نخواست که امیرالمومنین مجبور نباشه، نخواست به امیرالمومنین که مشرک بشه، که گفت منو برهنه نکن. امیرالمومنین نه برهنه نکرد، حتی دست به کفشش و زرهش و اینها هم نزد. و اینو در تاریخ نگاه کنید، دو سه تا جمله دیگه از این خندق میخوام محضرتون عرض کنم. خواهر عمرو بن عبدود رو آوردن، لغتنامه نویسان عرب اینو ذکر کردن، خواهر عمرو بن عبدود رو آوردن سر جنازه برادرش، توقع داشت تکه پاره شده باشه و لخت باشه. این کارو میکردن، کشته رو تکه تکه میکردن، وسایلش هم غنیمت برمیداشتن. آمد دید که لباسهای تن عمرو سر جاش دست نخورده، با اینکه امر خیلی مسخره کرده بود. اینو به شما عرض میکنم چون جا نداشت قبلش بگم. امیرالمومنین وقتی به امر رسید فرمود اول تو رو به کتاب خدا و سنت پیغمبر دعوت میکنه، و اگر امر اونجا خواسته بود هدایت میشد، امیرالمومنین با اون نمیجنگید. امیرالمومنین دنبال هدایت بود. به قول اون شاعر بزرگ فرزدق، ما قال لا قدت الا فی تشهده، اینا جز تشهدشون که لا اله الا الله بگن نه نمیگن. آیا ممکنه امام رضا ما رو دست خالی رد کنه؟ اینا به امر ابن عبدود نه نمیگن. میشه زائر بیاد در خانه امام رضا و بگی امام رضا منو در پناه خودت نگه دار و امام رضا دست رد به سینه ما بزنه؟ لا والله، لا والله، لا والله، امکان نداره. خواهره اومد نگاه کرد، گفتن علی او رو کشته. گفت خب کسی او را کشته که کسی جرأت نداره بگه من حریفشم، پس برادر من شکست از آدم عادی نخورده. و چون جوان مرد او را، اگر غیر از این علی او را کشته بود من تا زنده بودم گریه میکردم، ولی الان دیدم برادرم و جوان مرد کشته، برادرم جاودانه شد چون به دست با کفایت امیرالمومنین کشته شد. حالا اینو داشته باشید. یه دونم برای ما امیرالمومنین اینجا خلاصه فضیلتی رو کرد، نه که دیده بود داره میره جنگ با عمرو بن عبدود و مسلمین ترسیدن، مسلمین روحیشونو باخته بودن، جرأت نمی کردن، کفارم فکر نمی کردن این اتفاق بیفته. وقتی عمرو بن عبدود شکست خورد، احزاب با اون همه جمعیت اساسشون رو گذاشتن رو کولشون رفتن. یعنی خداوند به قوه قاهره ید الله سیف الله امیرالمومنین اینا رو رد کرد رفتن. وقتی داشت بر میگشت، این استثنائیه، امیرالمومنین یه رجز موقعی که داشت میرفت خوند، حالا نگاه کن چقدر رجزش قشنگه. یه رجز داشت برمیگشت خون. رجز رفتش این بود، فرمود کسی داره میاد سراغه، تو گفتی دنبال هزاهزی و با 500 نفر درگیر بشی شلوغ پلوغ بشه تو میای، من یه کاری میکنم که هر جا شلوغ پلوغ بشه بگن حواستون رو جمع کنین مثل هم شکست نخورید، و هر جا مسلمین بشینن خاطرش رو تعریف کنن که نه انگار امروز هم دیدم امیرالمومنین. وقتی امر رو شکست داد داشت بر میگشت، خواست به مسلمین روحیه بده. وقتی داشت برمیگشت فرمود که ضربته به سیف فوق الحامه، نترسید مسلمونا، ضربه رو زدم به بالای سرش، به ضربت صارمت هدامه، با ضربه ای که یکی بود ولی کارو تمام کرد. من کیم؟ اخو رسول الله ذی العلامه، من برادر پیغمبر نشاندارم. قد قال اذ اممنی امامه، وقتی گفتم که امام پیغمبر به سرش پیچید، من میخواستم برم میدان، پیغمبر به سرم امامه پیچیده بود، به من اینو فرمود قد قال اذ اممنی امامه انت اخی و معدن الکرامه، علی جان تو برادر من و معدن کرامتی، معدن کرامت با دشمنشم کریمه، و من له من بعدی الامامه، امامت بعد از من با تو. این رجز امیرالمومنین بود موقع برگشتن. وقتی رسیدن به پیغمبر، پیغمبر فرمود این علی که اینطوری جنگید از صبح گرسنه بوده. یعنی فکر نکنید که مثلا تقویت کننده خورده، شما بگید خوراکش با ما فرق داشته. من وقتی نگاه میکنم میبینم خداوند جوانمرد بزرگ تاریخ، اون آقایی که انبیا دلشون رفته براش، برای زیارتش مشتاقن، در روایت هست که انبیا زائر کوی او هستن، خدا او رو برای ما فرستاد برای که ما پشتگرمی داشته باشیم. پناه میبریم به خدا از اینکه در صحن و سرای امام رضا صلوات الله علیه یه همچین قدر قدرت اسداللهی باشه و بعد ما برای اینکه مشکلاتمون حل بشه خدای نکرده چشم به اموال هم بدوزیم، به هم رحم نکنیم. من دو سه تا دعا میکنم. خدایا ما رو در دنیا و آخرت اخلاقمون رو به سمت اخلاق امیرالمؤمنین متمایل بگردان. خدایا در دنیا و آخرت ما رو مایه خجالت امیرالمؤمنین قرار نده. در دنیا و آخرت به برکت امام رضا ما رو از دژ ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیرون نفرما. این جمع ما مرد و زن رو جزو لشکرهای نصرت امام زمان قرار بده. اون امام عظیم الشان و امام رضا سلام الله علیه و امیرالمؤمنین را دعاگوی ما قرار بده. امتحان ما رو در ایمان فرزندانمون قرار نده. آفت ما رو در ایمانمون قرار نده. ما رو در دنیا و آخرت مستحکم و مقاوم در جبهه شیعیان امیرالمؤمنین موفق به انجام واجبات و ترک محرمات بگردان. همه دغدغه های مادی، همه گرفتاری ها، مشکلات ازدواج، خانه، اجاره نشین ها، بدهکاران، بیمارداران، خدایا همه را به نحو احسن برطرف بفرما. دغدغه ما رو عاقبت به خیری خودمون و نصرت امام زمان قرار بده. خدایا باقیات صالحات ما رو در راه نشر فضائل اهل بیت خاصه امیرالمؤمنین قرار بده. فرزندان ما رو باقیات صالحات ما قرار بده. خدایا در دنیا و آخرت ما رو با شیعیان امیرالمؤمنین مهربان و محشور بگردان. سایه رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار. امام، شهدا، اموات، اموات شیعه در طول تاریخ، اموات این جمع، هر کسی از به این جمع التماس دعا گفته، خدایا زیر سایه امام زمان روح و ریحان ویژه‌ای بر او عائد و واصل بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکان.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه های پر مخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه اندیشه آفتاب در خدمت شما هستیم در باب دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه مباحث مختلفی چون اخلاق، کلام، فلسفه، عرفان و تفسیر. مباحثی رو تقدیمتون کردیم. چند برنامه ایست که وارد بحث از نماز از دیدگاه حضرت امام شدیم. کارشناسی بحث رو در خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی بودیم که در مجال امروز هم استاد محترم قبول زحمت کردن در استودیوی برنامه حضور پیدا کردن که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتتون.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. ما بعد از کلیاتی که در حوزه علوم مختلف از دیدگاه حضرت امام بحث داشتیم وارد به بحث نماز شدیم و حضرت عالی بارها در همون برنامه های گذشته که در تحلیل اندیشه‌ای چون مباحث فلسفی، عرفانی و اخلاقی و تفسیری حضرت امام بحث میکردید، گاهی شاهد مثالهاتون در باب نماز بود و اهمیت بحث نماز ما رو بر این داشت که با زحمتی که حضرت عالی میکشید در باب نماز مستقلن با توجه به اهمیتی که این مسئله داره چند برنامه رو در این باره اشاره کنیم و تحلیل حضرت امام رو در این زمینه بشنویم. خب خود بحث نماز و اهمیت نماز رو بحث داشتیم و اشاره کردید برای اینکه ما در باب نماز و ارکان نماز نگاهی که در باب اسرار نماز حضرت امام اشاره میکنه مقدماتی رو باید طرح کنیم و بحث کنیم. یکی از اون مقدمات در حوزه مباحث انسانشناسی بود که حضرت عالی اشاره کردید انسان شناسی در دیدگاه حضرت امام دارای دو ساحت فلسفی و سلوکیه و از هر منظر مباحثی رو در ارتباط با نماز اشاره داشتید. بحث ما در حوزه همین مسئله انسان شناسی سلوکی بود که اشاره داشتید به اهمیت قوای نفسانی انسان و از همونجا وارد بحث تحلیل قلب شدیم و اشاره داشتید قلب هم خودش دو منطقه نفسانی و روحانی داره و از ابزار معرفتی بودن قلب بحث برنامه گذشته مطالبی رو در این زمینه اشاره داشتید و حقیقت قلب رو با توجه به اینکه قلب خودش یه جوهر لطیفی است و سویه و میلی هم به عالم طبیعت و هم به عالم ملکوت داره از این جهت به این مسئله اشاره داشتید و به خصوص دو حالتی که در قلب مطرح میشه تحت عنوان تقلب قلبی، حالی و مقامی و توضیحاتی در باب هر کدام اشاره داشتید و بحث نهایی که در مجال گذشته در انتهای برنامه یادم میاد اشاره کردید بحث اتحاد قلب و بدن بود. بالاخره ما در عالم طبیعت وقتی زندگی میکنیم از این دو ساحت و دو بعد روح و بدن، نفس و بدن یا همون قلب و بدن برخورداریم و تأثیر تأثیراتی که این دو بر یک دیگر دارن، تأثیری که اعمال قلبی بر اعمال بدنی داره و تأثیری که اعمال بدنی بر اعمال قلبی داره. و یادم میاد همینجا هم اشاره میکردید که در باب نماز این ارتباط به شکل جدی یا پررنگ خودش رو نشون میده. حتی بحث ظاهر نماز، لباس نمازگزار و اینکه این لباس تمیز باشه چه تأثیری بر قلب میذاره و از اون سمت توجه قلبی چه تأثیری بر همین ارکان ظاهری نماز میتونه بگذاره. این مباحث بود که ما در برنامه گذشته تقدیم شنوندگان کردیم و بنا شد ادامه بحث و مقدماتی که در باب نماز لازم بوده و باید اون رو مطرح کنیم و بشنویم که زمینه بشه برای تحلیل خود اسرار نماز، گویا مطالب دیگه هم باقی مونده که منتظر هستیم انشاءالله زبان شما جناب استاد صاحبی بشنویم.
بله، گفته شد که مسئله نماز دغدغه تمام سالکان الالله که در مسیر سلوک الالله قرار دارن و نماز یک هدیه است که خداوند به پیامبر عظیم الشان در معراج داده، برای امت خودش به عنوان ارمغان آورده. همچنین گفته شد که نماز یک چهره سلوکی و طریقتی داره و انواع راه های سلوکی و تقرب به سوی خداوند مثل ذکر، توجه، مراقبه، تسبیح، تعظیم، گفتگو با خدا، مناجات و دعا رو در خودش جمع کرده. در جلسات قبل هم بیان شد که مهمترین ابزار رسیدن به معرفت شهودی قلبه، لذا باید به نگهبانی و مراقبت قلب بپردازیم و این تیرگی و ظلمت قلب رو برطرف کنیم، به خاطر اینکه اگر سالک الله با نورانیت قلب حرکت کنه میتونه به عالم ملکوت نظر کنه و حقایق رو به مشاهده حضوری دریابه. همچنین هم به مباحث بسیار ارزنده و مطرح در آثار امام، چه در سر و صلاتش، چه در آدابش و چه در کتاب شرح جنود عقل و جهلش و حتی در چل حدیثش، از مباحث خیلی مهم رو که امام تحت عنوان تعامل قلب و بدن یا اتحاد عامل با عمل اشاره شد و تأثیر دوتا رو ما بیان کردیم که نوعاً تأثیر اعمال قلبی بر اعمال بدنی و تأثیر اعمال بدنی بر اعمال قلبی. انسان هم گفته شد که انسان داره دو قطب متضاد به نام قوه عقل و قوه جهل، در صورت فعل یافتن هر یک از این قوه ها ضد خودش محو میکنه. مثلا اگر قوه جهل در اثر تکرار رفتار زشت در قلب حاکم بشه، قوه عقل ضعیف میشه، قلب مبتلا به کودنی و نفهمی میشه نسبت به معارف. حالا چرا نمیفهمه؟ به خاطر اینکه بین مدرک و مدرک تناسب برقرار نخواهد شد و عقل ضعیف میشه، نمیتونه اون معارف الهی که قرار افاضه بشن بر قلب رو درک کنه. اما گاهی اوقات قوه عقل بر اثر کردار نیک در قلب قوت میگیره، قوه جهل ضعیف میشه، در این حالت توان فهم حقایق و معارف رو میابه و عقل منور میشه. بعدم گفتیم که اصلا عقل به چه چیزی منور میشه؟ به اعتقاد امام پایبندی به شریعت محمدیه، که اگر قلب پایبند به شریعت محمدی بشه به فعلیت میرسه. خب اینا بحثایی بود که حالا ما در جلسات قبل بیان شد و بیان شد که سالک هر وقتی از موتن میل و امیال نفسانی گذر کرد، توفیق قاهد یافت که از احکام کسرات که نوعاً از سنخ حجاب ظلمانی هستند عبور کنه و این احکام رو در وجود خودش ضعیف کنه، برسه به مقام وحدت، یعنی سمت سوی وحدت پیدا کنه. در اولین مرحله‌ای که سمت سوی وحدت رو داشت، حب الهی در وجودش شکل میگیره، چون موتن قلب موتن حبه
معنی.
و قلب قبول تجلیات الهی میکنه. الان بعضی موقع سوال میشه ما چرا مشمول فیض الهی نیستیم؟ آقا فیض هست، قلب شما نمیپذیره،
زمینه فراهم نیست،
زمینه قلب دیگه، ابزار معرفته. وقتی به خاطر گناه، به خاطر غیبت، به خاطر 1001 دلیل سبب شده که جنود جهل ظهور و بروز پیدا کنه، این نمیتونه منعکس کنه. قلبی میتونه منعکس کنه که صیقل داده شده باشه، نورانی شده باشه و قوای عقل ظهور و بروز پیدا کرده باشه. خب این بحثایی بودن که ما الان میخوام در این جلسه بپردازیم به جنود قلبی.
بله.
خب حقیقت قلب در مملکت انسانی مثل یک پادشاهه که دارای جنود، اعوان، خوادم و قواییه. لذا عبارت از آون عرفان تیرو مده، فل قلبو فی حکم الملک و الجنودو فی حکم الخوادم و الاعوان. بنابراین در نهاد قلب دو نوع جنود وجود داره، جنود عقل و جنود جهل. حالا قبل از اینکه ما به توضیح جنود قلبی بپردازیم، یه نکته قابل توجه اینه که امام اعلی الله مقام شریف در زمینه جنود عقل و جهل یک کتابی تحت عنوان شرح حدیث جنود عقل و جهل تألیف کرده.
بله.
که رویکرد عرفانی اخلاقی داره این اثر، این اثر شریف خودش در شرح حدیث معروف جنود عقل و جهل از امام صادق سلام الله علیه در اصول کافی، این حدیثی که الان بحثایی که از امام معصوم صادر شده نوعا بحثای اخلاقی و سلوکیه. کل این احادیث نزدیک به این شکله که جنود عقل و جهل شامل 70 عنوان از فضائل و رذایل اخلاقیه، ولی امام 25 تاشو از این عنوان رو شرح داده و قصد داشته که بقیه رو، بقیه این احادیث رو در جلد دوم شرح حدیث جنود عقل و جهل بنویسه، اما موفق نشده. امام از این عدم توفیق با حسرت یاد میکنه در کتاب طلب و ارادهش.
معنی؟
میگه وقد فصلنا احکام الفطرات فی بعض الرسائل والکتب سیما ما کتبنا سابقا فی شرح حدیث جنود العقل والجهل ولقد جف قلمی فی خلال شرحی ولم یشمولنی الى الان التوفیق من. امام تأسف میکنه، کل تأسف رو
مربوط به همون دوران جوانی حضرت امام میشه،
42 سال اینا دیگه امام نرسید. مشکلات خودش هم میگه به خاطر کسرات. خب ببینید حالا امام هدفش از نگارش این کتاب چیه؟ فهماندن ریشه های اخلاق و پاک ساختن قلوب، قلب ها. خب این جنود قلبی از این رو که صفات راسخ در قلبن بهشون گفته میشه اخلاق و ملکات، و از این جهت که مبدأ و منشأ افعال و انفعالات هستن بهشون میگن قوا، و از این جهت که به گونه مستقل فعل و انفعال انجام نمیدن بلکه به اشاره و رأی عقل انجام میدن بهشون میگن خوادم. حالا این جنود و قوای انسانی از حیث سلوکی به دو بخش تقسیم میشن، جنود جهل، جنود عقل. جنود جهل چیه؟ این قوا و این جنود از دامنه نقص در انسانیت خبر میدن و بر اثر تبعیت هوای نفس ظهور و بروز پیدا میکنن، ولذا در صراط سلوک باید از اونها گذر کرد. چرا؟ به خاطر که موجب بعد و دوری از خدای متعال میشن. اما جنود عقل این قوا چیه؟ این قوا از دامنه کمال در انسانیت خبر میدن و جهت روحانی و اون حسن ذاتی و عقلی رو دارن و بر اثر تبعیت از فرمان الهی که شریعت باشه و اقبال به حق در صراط هدایت اینا ظهور و بروز پیدا می کنند. البته خود جنود اخلاقی و جنود سلوکی، الان ما بیشتر بحثمون رو جنود سلوکی تحت عنوان همون سلوک منازلی، چون جنود سلوکی در پی توجه قلبی به حق تعالی و در سر و تجلیات الهی در حقیقت قلب، در کانال وجودی قلب و سر وجودی قلب ظهور و بروز پیدا می کنند. یعنی هر یک از این جنود با اسمی از اسمای الهی
همراه
مواجه میشه و تعامل پیدا می کنند و تمرکز. مثلا سالک در مقام مراقبه به اسم الرقیب چشم می دوزه، بعد در مقام محاسبه که جای گرفت به این اسم حسیب خیره میشه، اونقدر تکرار میکنه که مظهر اسم حسیب میشه، مظهر اسم رقیب میشه. اینا جنود قلبی سلوکی هند. خب
جنود عقلیه،
چون خود جنود عقلی دو قسمن، اخلاقی سلوکی. گفت مراد ما نوعا سلوکی هم هست.
بله.
خب بعد از اینکه سالک اسم رقیب رو شناخت، حالا باید قلب خودش رو در نقطه وجه خاصی و سر وجودی خودش و کانال وجودی خودش مستقر کنه، در وجه الهی متمرکز بشه، در اون تمرکز به خدای رقیب توجه کنه و این توجه رو مکرر کنه تا کم کم حضور رقیبانه خدا بر قلبش حاکم بشه و فضیلت مراقبت به فعلیت برسه. دیگه هر لحظه حتی در خواب مراقب خودشه، دیگه شیطان نمیتونه تصرف کنه. این خونه دل میخواد، این عرفا زحمت کشیدن به وادی رسیدن، لذا یک لحظه وهم و خیال شیطانی نمیاد. چرا؟ چون مظهر اسم رقیب یا حسیب شده. خب این نشانه چیه؟ حکومت و فعلیت این قوا در جمعیت قلبیه.
درست. خب جناب استاد اگه اجازه می‌فرمایید ما فرصت استقبال محترم بگیم تا انشالله در بخش دوم برنامه امروز اندیشه آفتاب ادامه تحلیلی که در باب جنود عقل و جهل از دیدگاه حضرت امام داریم و خود این بحث و مقدمه است برای تحلیل مسئله اسرار صلات با توضیحات شما همراه باشیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی شکوفا و شفاف و از خیش رسته
نگاه مرا برده تا بی نهایت در آن چشم آینه ای نقش بسته شکوفا شده از موسم چشمهایت بهاری که در شاخه هایم نشسته بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرف رازی فریاد حق در سینه ها جاری صبحی که از پیشانیت گل کرد اینک سرود سبز بیداری.
جناب استاد در بخش اول برنامه امروز اشاره داشتید که در ادامه مباحثی که به عنوان مقدمه اسرار صلات تحلیل مسئله قلب رو داشتید تعامل قلب و بدن رو اشاره داشتید و اینکه انسان دارای دو قطب متضاد عقل و جهل قوای قلبی انسان این دو امر رو داره و در باب جنود عقل و جهل داشت اشاره میکردید و تحلیل که از تمام در رساله‌ای که در باب همین جنود عقل و جهل داره.
بله گفتیم اگر سالک این حضور رقیبانه را ادامه بده این مراقبه بر قلبش حاکم میشه و فضیلت مراقبه به فعلیت میرسانه. نشانه این مراقبه حکومت و فعلیت این اسم است بر قلب و لذا گفته شده که المراقبت و مراعات و سر لملاحظت الحق فی کل لحظت و لفظت. حالا سوالی که در اینجا مطرحه اینه که جنود عقل و جنود جهل چگونه و کجای حقیقت قلبی قرار دارند؟ جوابی که امام میده به این شکله که جنود جهل با منطقه نفسانی تناسب داره، یعنی امیال نفسانی به ویژه نفس اماره و در بستر هوای نفس به مطالبات مادی به فعلیت میرسه. پس منطقه نفسانی جولانگاه هوای نفس و ظهور و بروز جنود جهله. جنود عقل با منطقه روحانی تناسب داره که از هوا و هوس نفسانی مبرا هستند. حالا ما در این جلسه و شاید در جلسه بعد بپردازیم فقط به جنود جهل
منه.
و معرفیشون کنیم که اهل معرفت و ارباب سلوک معتقدن نفس اماره مانع سلوکه که بسیار امر کننده به بدیه به خاطر که مقر فرماندهی حجاب‌های ظلمانیه. گوش دادن و عمل کردن به دستورهای بیپایان نفس اماره سبب ظلمت و کدورت قلب میشه. اگر نفس اماره تنها گذاشته بشه و اون ساحت شریعت رعایت نشه این میره تو ظلمات عالم ماده و قوته‌ور میشه در عالم ماده. اونقدر میره که میریم دیگه ته ته ظلمت میره. این هم در بعضی از افراد به حدی پیش میره که اونها رو از انسانیت خارج میکنه. قرآن چی میگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوتون. این از ویژگی های نفس اماره میل و گرایش شدید به عالم ماده است. دغدغه نفس اماره چیه؟ مطالبات شهوی و غضبیه و برای اونم فرقی نداره که این نیاز و مطالبات چگونه و از چه راهی به دست میاد. مثلا زمانی که انسان میل به غذا پیدا میکنه درخواست نفس اماره از انسان خوردنه. برای اونم فرق نداره این خوردن از راه حلال باشه یا حرام باشه. لذا در این گرایش به دنیا و لذات دنیوی اصلا توجه به عواقبش نداره نفس عمار چی میشه. لذا دستورات شریعت و دین محمدی اومده تا نفس عمار رو کنترل کنه به طریق نماز، روزه و پایبندی به شرع مقدس.